اللهم صل على محمد وآل محمد.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قد كانت آياتي تتلى عليكم فكنتم على أعقابكم تنكصون مستكبرين به سامرا تهجرون أفلم يدبروا القول أم جاءهم ما لم يأت آباءهم الأولين أم لم يعرفوا رسولهم فهم له منكرون أم يقولون به جنة بل جاءهم بالحق وأكثرهم للحق كارهون ولو اتبع الحق أهواءهم لفسدت السماوات والأرض ومن فيهن بل أتيناهم بذكرهم فهم عن ذكرهم معرضون أم تسألهم خرجا فخراج ربك خير وهو خير الرازقين وإنك لتدعوهم إلى صراط وإن الذين لا يؤمنون بالآخرة عن الصراط لناكبون ولو رحمناهم وكشفنا ما بهم من ضر للجوا في طغيانهم يعمهون ولقد أخذناهم بالعذاب فما استكانوا لربهم وما يتضرعون حتى إذا فتحنا عليهم بابا ذا عذاب شديد إذا هم فيه مبلسون وهو الذي أنشأ لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون وهو الذي ذرأكم في الأرض وإليه تحشرون وهو الذي يحيي ويميت وله اختلاف الليل والنهار أفلا تعقلون بل قالوا مثل ما قال الأولون قالوا أئذا متنا وكنا ترابا وعظاما أئنا لقد وعدنا نحن وآباؤنا هذا من قبل إن هذا إلا أساطير الأولين قل لمن الأرض ومن فيها إن كنتم تعلمون السماوات السبع ورب العرش العظيم سيقولون لله قل أفلا تتقون قل من بيده ملكوت كل شيء وهو يجير ولا يجار عليه إن كنتم تعلمون سيقولون لله قل فأنا تسحرون صدق الله العلي العظيم.
سلام علیکم. بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم کل ولیک الحجة ابن الحسن صلواتك علیه و علی آبائه فی هذه الساعة و فی کل ساعة ولیا و حافظا و قائدا و ناصرا و دلیلا و عینا حتی تسکنه و عزک طوعا و تمتعه فیها طویلا. انشاءالله از یاران و یاوران و بلکه سرداران حضرت باشیم صلوات سردادی بفرست. حیفه که قرآن به این زیبایی و به این بیان گویایی و به این خطابات عظیم خلاصه بهش مفهومی برخورد بکنیم. همین خطابات کفایت میکنه که هر انسانی رو بگیره ببره به اون جایی که باید ببره. اما چه جوره که دلهامون آماده وعظ نیست، دلهامون پذیرش نداره، یه صحنه داستان یا فیلم دل ما رو زودتر تغییر میده تا یه آیه قرآن که یقین داریم از جانب خداست. حیف دیگه، این قرآن در بین ماست و محجوره و این محجوریتش هم به نخوندن و ندیدن و نداشتنش نیست، به همین است که میشنویم، میبینیم، داریم، اما در وجودمون اون گونه که باید اثر نمیذاره. خب این آماله اون عدم باور دیگه. و الا اگر انسان حواسش هم جمع نباشه، همین قدری که فطرت اولیه انسان سالم باشه، همین خطابات قرآنی آدم رو باید زیر و رو بکنه. انشاءالله خدای تعالی به رحمت و برکت و فضل خودش این تغییر رو در ما ایجاد بکنه. معلوم نیست آدم تا چند روز دیگه هست و اگر یک دفعه ناگهان بانگی برآمد خواجه رفت، با این رفتن حسرت هایی که ما در کنار این نامه الهی بودیم و این کتاب الهی بودیم ولی که اینقدر دور بودیم، حسرت ها میدونیم، من باورم کنیم از جهت عادی که این خیلی عظیمه، اما این باور سرانه در همین حده. انشاءالله خدا کمک بکنه که آشناتر بشه. در خدمت حدیث جنود ابوجهل بودیم و عرض کردیم این از غرر حدیث در معرفت انسان، در شناساندن انسان مباحث خیلی زیادی هست. خلاصه بحثی که اگر بخوام از جلسه قبل عرض بکنم، اقبال عقل از حدیث دو معنا براش تصور شد. یه موقع عقل کلی رو در نظر گرفتیم، اقبال عقل کلی، این تقسیم بندی رو تو ذهنتون بمونه دیگه. یه موقع هست اقبال عقل رو به معنای عقل کل در نظر گرفتیم، یعنی صدور عالم از اون. یه موقع اقبال عقل رو به معنای عقل جزء در نظر گرفتیم، اعتبار عقل رو که همون عقل اعتبار، اعتبار عقل رو معنای صدور عالم. یه موقع اعتبار عقل رو به معنای عقل جزئی در نظر گرفتیم که اعتبار عقل در حقیقت رجوع به مرتبه نفس و طبع و خلاصه مباحثی است که قوای وجودی انسانه، هر انسانی که میخواد حرکت رو آغاز بکنه. در اقبال هم، در اقبالی که برای عقل کل مطرح شد، اقبال عقل کل برگشتن از مرتبه عالم جسم که عقل این مرتبه تنزل کرده بود که صدور ازش یافته بود به موطن عقل کل بود و اقبال عقل جزء برگشتن افراد عاقل از مرتبه عقل بالقوه، درسته، از مرتبه عقل بالقوه که این از مرتبه عقل بالقوه برمیگرده به مرتبه عقل بالملکه، عقل در حقیقت بالفعل، عقل مصطفی، همون مراتب عقل رو طی کنه تا بهش برسه به اون موطن فعلیت محضه عقلیه که سیر در اسماء الهیست. در موطن عقل، در موطن جهل هم همین بحث گذشت که یک جهل کله که ادبار جهل کل به معنای این است که ابلیسی که حقیقتش تام است در تمام در حقیقت نظام کفر، ظهور این حقیقت ابلیسی تام است و اقبال جهل کل که لم یقبل، بر نگشت، این فرو رفتن در من، مگر بگیم ادبار چی؟ اقبال وقتی که ادبار جهل جز، یعنی ما ادبار جهل جز یعنی منیت ها، انانیت ها، که این انانیت ها و منیت های عقل جهل جزئی نشأت گرفته از چی؟ نشأت گرفته همون از ادبار جهل کل که اون تراکم چی بود؟ ظهورات همون جهل کل. این خلاصه بحثی بود که گذشت. حالا تو بحثی که مرحوم امام ادامه میدن دیگه ما خیلیشو ازش گذشتیم، انشاءالله دوستان خودشون مطالعه میکنن. میگه فلم ما رأى الجهل ما اکرم الله به العقل، وقتی که به اینجا رسید که خدای تعالی به عقل جنودی رو اعطا کرد، جهل گفتش که 75 لشکر به او داد دیگه، فلم ما رأى الجهل ما اکرم الله به العقل و ما اعطاه ازمر له العداوه، دشمنی او رو در دل خودش چیکار کرد؟ مزمر و پنهان کرد، اسمر الله العداوه. حالا این بحث که دشمنی به چه معناست در نظام وجود انسانی، تعارض به چه معناست؟ خب معلومه اولا نظام عقل و نظام جهل کانهشون کانه تامست یا کانه ناقصه است؟ کانه تامست، یعنی عقل خلق شد با جنودشه، جهل که جهل خلق شد با جنودشه، چه در عقل کل چه در عقل جز، چه در جهل کل چه در جهل جز، منتها هر کدوم به نسبت خودشونه، در جهل کل به معنایی، در جهل جز به معنایی، در عقل کل به معنایی، در عقل جز به معنایی، که جنود در عقل جزئیه استعداده، جنود در جهل جزئی، در عقل جزئی چی هستش؟ استعداد اون 75 لشکره، آمادگی و قوه اون 75 لشکره در عقل جزئی، درسته که تو ماست که میخوایم حرکت بکنیم، اما تو عقل کل فعلیت اون حقایق، درسته؟ بذار انسان در مراتب عقل جزئی حرکت به سمت چی داره میکنه؟ عقل کل داره حرکت میکنه دیگه، که فعلیته. در جهل جزئی هم همینجوریه، در جهل جزئیه به نحو استعداد این جنون، ولی از ابتدا هست، نه اینکه جهل خلق شد و بعد بهش جنود داده شد. سلام علیکم و رحمت الله. جنود، استعداد این پیدا کردن این جنود در همون موطن خلق جهل، چه جهل کل چه جهل جز محقق بوده، چون در مرتبه جهل کل که تجرد داره، در مرتبه جهل جز هم که تجرد نداره به نحو استعداده، همچنان که در مرتبه عقل کل تجرد بود، لذا امکان نداره تدریج فعلیت تام است، درسته؟ پس اگر زبان در اینجا این است که این وقتی که دید اول خلق شد عقل، بعد در حقیقت به او جنود داده شد، یعنی رتبه ذات و ملکات، و الا ملکات بعدا ایجاد نشده، ولی این که ذات مقدم است بر ملکات و صفات، این تقدم رو بیان کرده که خلق کرد عقل را، سپس به او جنود را داد. سلام علیکم و الله. سلام علیکم. اما این ترکل به نحو کانه ناقصه نیست که اول این بود، مدتی گذشت بعد خلق کرد بعد اون شد، اینجوری نیست در عقل کل و جهل جز کل، اما در عقل جز و جهل جز به معنای حقیقت استعداد اونهاست، یعنی اون موقع عقل محقق شد استعداد تمام این جنود هم باش بود، بالقوه اینا باش بودن، بله. جهل وقتی خلق شد اینا بودن، بله، اما این قوه و جنود ترتب دارد بر ذات، ترتب تقدم وجودی دارد ذات بر او، نه اینکه زمانی، لذا این بعدیت ها بعدیت های وجودیه، نه بعدیت های زمانی. این نکته باید تو ذهنم باشه که تو این روایت متعدد بهش استناد میشه. ما این رو نیاریم تو عالم دنیا به اون نسبت هایی که به عالم دنیا، اینجا داره تو مرتبه نظام ساختار وجودی عالم و نظام خلق داره این بحث مطرح میشه. البته ما اولش هم جا داشت تبریک بدیم به دوستان ولادت امام عسکری علیه السلام رو، که انشالله هممون از این ولادت استفاده داشته باشیم. بعد میفرماید که فلان مرعل جه ما اکرم الله به العقل، وقتی جه این رو دید اونچه که اکرام شده بود به او عقل تقاضا کرد و ما عقل اثمر له الاداوه و اون رو خواست، میگه این بعدیت هم بعدیت این است که اساس در نظام وجود بر کمال و عقلانیت و رشد و جه به عرض و تبع محقق است. لذا جنود خود جهل به تبع جنود جهل هم به تبع جنود عقل. لذا فقدان عقل میشه جهل، فقدان جنود عقل میشه جنود جهل. درسته؟ هر کدام از اینا مقابل اون هستن، چه خود جهل مقابل عقله، چه خود جنود جهل مقابل جنود عقله. درسته؟ پس این که میفرماید که جهل اونها رو دید ما اکرم الله به العقل و ما عقل و اثمر الله الاداوه، فقال جهل یا رب هازا خلق مثلی، این مثل من به او عطا کردی این جنود رو به من ندادی، این تو به زبان دادن به یه چی هستش؟ حقیقت وجودی است. اگر ما یاد میگرفتیم از معصوم که میتونه تکوین رو زبان بده، خیلی هنر عظیمیه که تکوین رو، وجود رو زبان بده، یعنی بیاره تو عالم الفاظ بیان بکنه. بیان دادن به نظام وجود و تکوین از سخت ترین و معجزه است، از سخت ترین در حقیقت ساخت بیان ها. به این سوالی که کسی نمیتونه این کار بکنه که ساختار وجود رو بیاره چکار بکنه، حقیقت وجودی رو بیاره بهش لفظ بده تو عالم الفاظ و زیغ عالم الفاظ که زمان و مکان و حدود برش حاکمه، بیاره اون حقیقت لا مکان لا زمان لا حد رو بهش چکار بکنه، زمان و مکان به حد بده. این از سخت‌ترین کارات کار معصومه. الان ببین جریان خلقت عقل و جهل رو که نه تو زمان محقق شده، نه تو مکان محقق شده، نه تو این حدودی که ما میشناسیم محقق شده، رو تو قالب زمان و مکان و حدود لفظ که لفظ برش این حاکمیت ها هست بیان کرده. و این چقدر عالیه. منتها ما به جای این که چون لفظ پیش از این کشش نداره، ما به جای این که حالا وقتی که تو عالم لفظ این اومده اینجور بزار ظهور کرده و تجلی کرده رو بگیریم و عبور کنیم و برسیم بکنه، متوقف میشیم بر محدوده های عالم لفظ. همون خصوصیاتی رو که لفظ از ناچاری که وقتی بخواست به لفظ بیاد مجبور بود این حدود رو بگیره تا بیان بشه، نه حدودم حدی رو بشه هر جایی عبور. اینجور هم نیستش که هر حدی رو بشه هر جایی عبور، هر لفظی رو بشه برای هر معنایی به کار برد. نه، تناسب، رعایت تناسب، رعایت در حقیقت چی؟ با تمام اون حقیقت وجودی رعایت بشه، تناسب داشته باشه. خب این رو ما گاهی بلد نیستیم رعایت بکنیم، تو وقتی میخواییم این رو دوباره بالا بریم تو مرتبه نزول، این نزول به واسطه معصوم محقق شده، اما تو مرتبه صعود که ما مخاطب این کلام بودیم میخواییم این رو مجرد کنیم از اون قالب ها و پوشش ها و حدهای الفاظ، اینجا هاست که نزاع پیش میاد. لذا چون ذهن ما انس داره به قالب های الفاظ، معمولا نمیتونیم از این عبور بکنیم، کلام رو در این حد نگه میداریم. به جای این که معنا رو از این لباس خارج بکنیم، معنا رو لیسیده به دست بیاریم، معنا رو بیاریم در حد این لفظ نگه میداریم و محدودش میکنیم، به شرط شیعش میکنیم. معنا رو چکار میکنیم؟ به شرط شیعه میکنیم. و همین باعث میشه بدفهمی، کچفهمی، تعارض، استکاک، تضاد بین فهمها، بعد تکفیرها، دنباله تحمل نکردنها، چون همه برمیگرده به همین جا. یعنی این نکته اساسی است که عدم تحمل هم دیگه و عدم فهم مراتب مختلف کلام، توقف در یه موطن دنبالش تضاده، دنبالش تعارضه، دنبالش این استکاکاته. البته اینجوری هم نیستش که هر مفهومی رو بشه از هر کلامی اشکال کرد، یعنی به قول هیچ قاعده و قاعده نه، در عینی که تناسب محفوظه، چون معصوم هم که لفظ داد اینجور نبود هر لحظه رو برای هر معنایی به کار ببره. تو عالم الفاظ که خودش یه عظمتی داره، اون لفظی که تناسب بیشتری با این معنا رو داشته به کار گرفته، لذا هر معنایی لفظ خاص خودش رو می‌طلبه. چون اینجوری در مقام تجرید هم هر معنایی از هر لفظی در نمیاد، بلکه با چی باشه؟ اون معنایی که سود پوشش این لفظ رو پیدا کرده بود از این لفظ خارج بشه. منتها همین جاها گرفتاری معمولا همین جاهاست، از اینجا به بعد که تنازعها پیش میاد. لذا ایشون فرمودن که فلان مرء الجهل ما اکرم الله به الاقوام اعطا ازمر له العداوه. ازمر له العداوه، عداوه یعنی چی؟ عداوه یعنی اون تقابل بین این که هر جا عقل باشه جهل نیست، هر جا جنود عقل باشد جنود جهل نیست، و هر جا جنود جهل باشد عقل اون مرتبه نیست. این بالاترین عداوت هست یا نیست؟ عداوت بین وجود و عدمه، یعنی عداوت بین وجود و عدم بالاترین عداوت و دشمنی هست یا نیست؟ که اینها وجود و عدم همیشه چی هستن؟ لا یستمعان و لا یتفعان، اینقدر با هم دیگه چی هستن؟ سنگین رابطه شد. این باشه و قطعا نیست، درسته؟ اینجا میگه حالا چه به نحوه عدم و ملکه بگیرید، چه به نحوه سلب و ایجاب بگیرید، که حالا اون بحثش سر جای خودشه، جهل و عقل را که عدم بگیریم یا ملکه بگیریم اون معنای خودشه، اما هر جا عقل باشه جهل نیست، هر جا جهل باشه عقل نیست، اقلا اون مرتبه عقل باشه اون مرتبه جهل نیست. این بحثیه و این بالاترین عداوه. لذا از مرله العداوه، چون نبود اون اینه و بود این نبود اونه، این عداوه هست. فقال الجهل یا ربه، ما دوتا رو عدو خلق کردی در مقابل هم، اما این خلقی مثل منه در رتبه منه، از جهت چی؟ از جهت بود و نبود دیگه، بالاخره با هم رابطه دارم، بود و نبود، این باشه من نیستم، من باشم اون نیستش، از این جهت مثل همین دیگه. منتها این خود مثل بودن رو یک قیاس، از کدام قیاس؟ از همون قیاسی که شیطان گفت که انا خیر من خلقتنی من نار خلقته من تین، آدم رو که دی گفت خب اون مثل منه، تازه من بالاتر از اونم، درسته؟ انا خیر من خلق، همه اون چی رو تو لذا میگه من سجده برو نمی کنم. اینجا میگه که فقال الجل یا رب فازا خلقون مثلی که خلقته و کرمته و قبیته و انا زده و لا قوت لی به، او رو خلق کردی، گرامی داشتی، تقویتش کردی، به او قوا دادی و من زده او هستم. زده او خوبی جا بیان میکنه، هم عدابه از مرله العدابه یعنی زده او، و لا قوت لی به فاعتلی من الجنده مثل ما اعتیته، یعنی تو مرتبه ای که نگاه به جهل به عنوان جهل بسیط و نگاه به جهل به عنوان جهلی که در مقابل تمام مراتب جنود عقل جند داره، بست جهل تو تمام مراتب کلی و جزئی، درسته؟ نه زمانی با ساختار دیگه، بیان ساختاره تو قالب زمان، تو قالب تقاضا، تو قالب سوال. دقت میکنی؟ حتی جریانات ابلیس رو اگر کسی اینجا رو خوب بفهمه، جریانات ابلیس رو تو جریان سجده بر آدم و بعد جریانات بعدش، مهلت خواستنهاش و بعد جنودش و بعد فرزندانش که به دنیا میان با فرزند، تمام اونها رو با این بیان خوب میتونه بفهمه که اینها ساختار وجودیه، نه بیان زمانی، ساختارش که هستش وجودیه. لذا در حقیقت دقت بکنیم اونجا هم برای خوب آشکار میشه. بعد میفرماید که فاعتنی من الجنده مثل ما اعتیته، پس به من بده. این که فاعتنی من الجند مثل ما اعتیته از چی نشأت میگیره؟ از همون زبان وجود، که زبان وجودی این است که من مقابل او هستم و او هرچه داشته باشد من هم باید به نحو ضدیت با او داشته باشم. یعنی اینجور میشه که این زبان زبان تقاضای بی معرفت باشه. دقت میکنید؟ زبان تقاضای بی در حقیقت جهت باشه، نه، این کاملا مثل ابلیس که خوب میشناخت فبعزتک لا اخوینهم اجمعین، قسم به خدا میخوره، اقبال رو در حقیقت که آیت داشتنه، میگه من اونها رو قایت و از وجودشون میگیرم. بعد میفرمان لعوزلنهم لعوزینننهم انواع در حقیقت تعبیراتی کرده، نشون میده خوب میشناسه همه چیز رو، هم انسان رو خوب میشناسه، هم مقصد رو خوب میشناسه، هم مبدع رو که خداست خوب میشناسه، هم راه رو میشناسه. لذا میگه که لعوزلن علی صراط المستقیم، بر صراط مستقیم. تا کسی نشناسه صراط رو میتونه بر صراط بشینه، حافظ صراط بشه، تا دیگر رو از صراط، تا صراط رو نشناسه نمیتونه بره لب جاده صراط کمین بچینه. مثلا خوب میشناسه اینها رو، اما این خوب شناختنش در جهت زده، چون همراه با اون متاب مقابل و زده، همراه ولی زده. لذا در تو صراط خود این زده، حافظ صراطه، دقت میکنید تمام مراتب حاضره ولی زده اون مرتبه است. لذا تو تمام مراتب هست اما ضد اون مرتبه است. اینجا میفرماید که حدیث میفرماید، البته نه شیطان رو، حدیث میفرماید که فاعتنی من الجنده مثل ما اعتیته. بعد فقال نه، خدای تعالی اجابت کرد، چون مطابق با نظام وجوده. اجابت خدا هم نه به معنایی که این نداشت و الان نعم که رو به او داد، نه، بیان این است که تو هم در حقیقت تمام اون جایی که نظام عقل و جنودش راه دارن، تو به عنوان جد در مقابل تمام اون جنود تو هم در حقیقت جد داری. بیان واقعه، انکشاف از واقعه، نه اینکه ایجاد بعد ایجاد باشه که کان ناقصه باشه. بله،
علت شیطان بعد از شناخت سراغ
حالا بحث خدمت آدم اجمالاً باید اشاره تو جلدای بعدی المیزان که میاد اونجا بحثش میشه اشاره، ولی خب از ظاهر آیات میگه بر نمیاد. لعقدن علی صراطک المستقیم یعنی چی؟ اگه اصلا هر کی از صراط نشده بود، هنوز هر کی از نبوت نشده بود، هنوز هر کی از حرکت انسان به سمت خدا نشده بود، خدا بود من خب خلیفه خلق کنم، درسته؟ ولی میگه من صراط که دینه، صراط که حرکته، صراط که راه به سوی خداست، میگه من میشناسم. لذا میگه لعقدن نه علی صراط، درست میگه لعقدن نه علی صراط المستقیم، من به صراط میشینم. این غیر از اون است که باید به صراط اطلاع داشته باشه، منطقه احاطه نه، البته احاطه نه اما شناخت، درسته؟ لذا داره که لعقدن علی صراطک المستقیم، بر صراط مستقیم رو من میشینم. علامه میفرماید لعقدن علی صراطک المستقیم یعنی حافت الصراط، این دو پهلوی صراطه، یعنی تا کسی یه ذره بزنه خاکی تو بود، خاکی چی هستش؟ تو جاده ابلیسه. تا یه ذره از صراط دور بشه تو جاده ابلیسه. احاطه بر صراط، احاطه بر صراط در آیات اگر رجوع کنی، چون الان خارج از بحث، اگر در آیات رجوع کنی، نهی ختمی رو محیط بر صراط، انک علی صراط المستقیم نمیگه، انبیای دیگه لهدیناهم الی صراط المستقیم، اینها رو به سوی صراط مستقیم، اما نبی ختمی رو و در دو سه جا به بعضی از انبیای دیگه اشاره داره که اینها علی صراط هستند. علی صراط یعنی صراطی شأنشون میشه، اما اینا مثل نبی ختمی، اما انبیای دیگه علی صراط هستند، یعنی این حیمنه و این سیطره و احاطه برای اونها نیست. اما شیطان لعقدن لهم علی صراط المستقیم، بله احسن تو، اگر نباشه باشه که دیگه عالی تره. لعقدن بخواه بفرمایی لعق، این خیلی عالی تره، یعنی بازم معلوم شه خدا وارد تر از ماست. گفته این علا که من میگفتم تو ذهنم همین خلجان بود که علا رو چگونه باید معنا کرد که ایمنه ازش استفاده نشه، چون علا سیطره است، درسته؟ اگر نداشته باشه آیه علا، البته بیان خیلی واضح تره هستش. برای از جای دیگری ولی داره علا، چون من میدونم که این رو دیده بودم و براش بیان داره که از خود آیه که اگر این علا در اینجا با اون علای هیمنه متفاوته، اون تا علای در اینجا اگر هم باشه، علای به معنای جهل کله که در مقابل عقول جزئیه اون جهل کل چی داره؟ نسبت به جهل‌های جزئی در حرکت به صراطی که عقول جزئیه دارن، در عقول جزئیه حرکت دارن یا ندارن، حرکتشون آیا همراه در حقیقت با جهر هست یا نیست، چون عقل جزئی از جهر در امان نیست. و ما یکنون اکثر اون بلا الا و هم مشرکون استفاده میکنه از این حیمنش. حالا چرا اون سر جای خودش الان وارد اون بحث بشیم، از این بحثمون دور بشیم. فاعتنی من الجنده مثل ما اعطیت فقال قد نعم فقال نعم فإن اسیت بعد ذلك اخرجتك، اگر اسیان کردی بعد از این اخرجتك و جندك من رحمتي قال قد رضيت. اینو به تو میگم، اما اگر اسیان کردی جنود رو به تو میگم، اما اگر اسیان کردی و در حقیقت بعد از این دادن، بعد از این، چون داره که شیطان به معنای وهم کل، به معنای وهم کل شیطان تو هر دوره‌ای که این عقل کل ظهورش قوی‌تر می‌شد، شیطان هم چی می‌شد؟ ظهورش مطابق اون محقق می‌شد. بذار داره در زمان عیسی علیه السلام تا آسمان چهارم تمییز پیدا کردن از هم دیگه، روایت خیلی زیباست، و در زمان نبی خطبی هفت آسمان از هم تمییز پیدا کردن. یعنی این که تو هر دوره عقل مرتبه ای از مراتبش چی میشه؟ تمییز پیدا میکنه، ظهور پیدا میکنه، و به مقداری که عقل ظهور پیدا میکنه شیطان هم چی میشه؟ ظهور پیدا میکنه دیگه، چون مقابلش دیگه. درسته؟ میفرماد و این اسیک بعد از ذلك، اسیک بعد از ذلك یعنی چی؟ یعنی اون جهل‌های جزئی بعد از اینکه به فعلیت رساندند این در حقیقت جنود جهل را، اسیت بعد از آله یعنی به فعلیت رساندن جهل‌های جزئی جنود جهل را. الان به نحو قبل قوه استعداد برای انسان هستش که حرکت بکنه به سمت لشکر جهل، مگه به نحو بالقوه نیست؟ از ابتدا که انسان خلق میشه بالقوه است برای. اگر اسیان کرد یعنی چی؟ یعنی به نحو بالفعل کرد این رو، اگر به نحو بالفعل کرد اخرجت کرد و جنده کرد من رحمتی، تو و جندت از رحمت من چی میشی؟ خارج میشه. خب معلومه وقتی فعلیت پیدا کرد اون مراتب جهل وجود، چون قبلش اختیار بود برای این جهل جزئی، فعلیت رساندنش دور شدن از چی هستش؟ دور شدن از رحمت و جوار حقه. درسته یا نست آقای میریان؟ آقای میریان میگه ما که تو این مسائل نیستیم، ما فوقی حرفای ما دیگه به مرتبه کسرات و تعلقات توجه نمی کنیم، این مربوط به شماست که دارید حرکت میکنید، ما به مراتب مخلصی انشاءالله رسیدیم، انشاءالله رسیدیم، این بیام نداره، بله؟ انشاءالله آره. لذا این مربوط به اخرج تو که و جندکم این رحمتی. ایشون امام توضیح داره، من دیگه توضیح های امام رو نمی کنم. فاعتاه و پس از این که این بیان رو فرمود که اونم گفتش که قدر از ایتو، فاعتاه و خمستن و سبعینتون، این قدر از ایتو یعنی شیطان به این راضی شد ارادیان، یا راضی شد وجودن، این رضایت رضایت وجودی، رضایت رضایت ارادیه که بگه خب من اینو باشه اینجوری میخوام، مطلوبشه این به نحو ارادی یا نه این وجودشو داره بیان میکنه، رضای وجودی یعنی دارا شد، یعنی این حائز شد، این رضایت وجودیه، قدر از این تو وجودن به این مسئله. رضا میفرماد که اکا و خمستن و سبعین جندا، خدا به جه 75 لشکر رو داد، که حالا اینا رو توضیح داده امام دیگه، ما از اینها هم بگذاریم، دوستان خودشون رجوع میکنن. بعد میفرماید که بله
خودش هم وجودی حساب میشه یا امور عدمیه در عالم بالا خودشون که تمثل دارن
چیا؟
امور عدمیه مثل
عدم مضاف مقابل در حقیقت کمالات، بله عدم مضاف دیگه، عدم مضاف حظ بهره وجود داره به لحاظ مضافش اضافش،
بله تمثل دارن
اصلا این تو عالم مثال هستن، چون تو عالم مثال متضادات صورتشون هست، اما در عالم عقل نیست، چون در عالم عقل متضادات نیستن دقیقا حتی صورتشون نیست، در عالم ماده متضادات هستن صورتن و وجودن و مادیان طبیعتن، اما در عالم مثال صورتن بقید هستن، یعنی شما تو نظام ذهنتون که نمودی از عالم مثاله سیاه و سفیدی رو میتونید تصور بکنید یا نه؟ که ضد هم دیگه هستن، اما ضدیتشون در اونجا از تصور این دوتا مانع نمیشه، هرچند در جهان خارج نمیشد یه چیزی که سفید سیاه هم باشه، درسته؟ در خودش تضادشون به این نبودی یکی باشه، امران وجودیان چی؟ یتعاقبانه، یکی بیا دیگری میره، درسته؟ اما در نظام ذهن یتعاقبان نیستن، در نظام ذهن جمع میشن با هم دیگه، چون مکان نمیخوان. در نظام عالم تجرد تعارض نیست در اونجا، تضاد نیست در اونجا. خیلقت
مربوط به عالم عقل شروع
نمیشه. چرا؟ جنوده عقل، چون یه موقع مرتبه ذاته، یه موقع مرتبه چی هستش؟ جنوده. جنود یعنی بست صفات، بست صفات تو مرتبه نظام چی هستش؟ پس از ذاته، تو مرتبه مثاله، دقت میکنیم؟ یعنی صفات ما، اعمال ما تو مرتبه خودشون نشون میدن، ذات ما تو مرتبه دیگه که اونجا به ساتته.
چون
پس
ذات جهل هم از عقل خلق شده؟
نه، عرض کردم که ذات جهل در مقابل نبود عقل، نبود عقل، نبود عقل تمام مراتب عالم هست. یعنی عقل در مرتبه صفات، عقل در مرتبه افعال، دقت میکنید، عقل در مرتبه ذات، هر کدوم از اینها جهل مقابل خودشو داره. لذا اساس جهل خلقش به لحاظ چی هستش؟ نبود عقل. اما عقل در مرتبه ذات که بشه عالم عقل، عالم عقل بشه، در اونجا معارض ندارد. یعنی اونجا تجرد محض است، اونجا نورانیت محض است، حجوم ظلمانی در اونجا راه ندارن. در مرتبه ذات حجوم نوریه به نحو خواستن نورانیت، اما حجوم نوریه هستن، اونجا جهل نیست، اما حجوم نوریه هستن تو مرتبه عقل. ذات فوق عقل میکنه از اینجا، یعنی خود بودن وجود در اونجا یه حجاب چی هستش؟ حجاب نوریه است که خود خلق، دقت کردید، خود خلق که میفرمه ان الله احتجب لخلقه به خلقه، حتی برای عقل احتجب برای عقل چی؟ با خلق عقل، چون تعیین پیدا کرده دیگه، درسته؟ احتجب لخلقه به خلقه، به روایت شریف خیلی تعبیر عالیست. لذا اونجا خود متن خلق میشه حجاب، نه معارضش، نه مزادش. اما تو عالم مثال و عالم ماده تضاهم و تضاد به نحو هر کدام در اونجا محقق.
تو این
بشهد
این
دا
خزانه هم شمال جهل هم میشه بلاخره.
اگر یه موقعی ما شیء اطلاق بکنیم به جهل به معنای استقلالی بده، اما اگر شیء اطلاق کردیم به جهل به معنای تبع عقل، دقت بکنیم اونجا خود حقیقت عقله، دیگر جهل در کار نیست. یعنی چون اونجا اصلی به این شیء اینجا تابعه بود یا نبود؟ مراتب جهل، مراتب جنود جهل میگه تابعه نبود. اگر گفتیم به این منشأ، یعنی هر حقیقتی که خلق بهش تعلق گرفته بود استقلالا، یعنی خودش مورد خلق قرار داده بود، البته هر چیزی، اما اگر به این منشأ الا عندنا، تعبیر دیگه‌ش هم این است که همین که الان قبلش عرض کردم، میتونیم بگیم جهل هم شیئون و خزائن هم دارد، اما خزائنش در اونجا به نحو خود متن وجود حتی عقله، منطقه اونجا دیگه خزائنش این گونه است، خزائنش این گونه است که متن وجود عقل اون در حقیقت متن خلق میشه، در حقیقت خزینه. اگر خواستیم بگیم به این منشأ عام، همه اینها رو هم شامل میشه. اما اگر مطلب اول رو گفتیم که به این منشأ به اونجاییست که حقیقتا وجودی هست، خزائنش هم وجودیه، دقت میکنیم، نه تابعه ها، نه عدم مضاف که اونها اعتبار ماست، انتظار ماست، برداشت ماست. اما اگر این دو تا هر دو راه داره، دو جوابه، البته حرف بالاتر از این هم هست، یعنی این دو مرتبه جوابه.
بله، ما عدم مضاف عدم
میگیریم دیگه. ببینید، شما عدم مضاف تحلیلش بکنید، یه جهت عدم داره، یه جهت چی؟ اضافهش دیگه. بگی عدم بله، بگی وجود بله، هر کدوم جهت داره دیگه. عدم مضاف دیگه، وقتی میگید دو تا کلمه رو به کار برید دیگه معلومه دیگه، از جهتی عدمه، چون واقعا این به استقلال مورد خلق واقع نشده، به تبع وجوده. از جهتی وجوده، چون تابع و بالعرض وجوده، وجود میتونه بشه اطلاق کنه. خب بله، غیر از عدم مطلقه، بله غیر از عدم مطلقه، از اون جهتی که با عدم مطلق قیاسش بکنیم وجودیه، از اون جهتی که با وجود قیاسش بکنیم عدمیه. مرحبا به ناصر، ما مرحبا به ناصر، یعنی شما همین رو میگید، میگه اگه چه حد که نگاهش بکنیم ساخته وجود ماست، پس اگه ما نبودیم انتظار نمیشد، پس نیست. خب بله، اما آیا میتونیم بگیم که این عدم مثلا شما با عدم مثلا زید یکیه؟ نه یکی نیست، چون نبوده یه اثری داره، نبوده اون یه اثری. آیا این اثر مال عدمای ماست یا مال وجودای ماست؟ اینا رو تو فلسفه خوندیم دیگه.
چون جای دیگه است، اشکالی که تمثلش در آدم برزخ تو آدم تمثلات آدم وجودیاته.
عرض کردیم که تو تمام اینا تو آدم برزخ صور وجود دارن، چون وجودی اما صور موجود هم. یعنی در اونجا نبودن یک کمال غیر از نبودن یک کمال دیگه است. این که این کمال رو انسان پیدا نکرد غیر از مثل اون کمال رو پیدا نکرد، درست یا نه؟ این که این نقص رو دارد غیر از مثل اون نقص رو دارد غیر هم نیستن؟ این هم یه تمثل دیگه، این هم یه صورت دیگه در اون موطن برزخ. خب بعد می فرماید که ایشون یه اینجا برای اینکه این جریان ابلیس رو یه قدری حالت به اصطلاح فعلیت هم بهش بده، یه خطابی رو ایشون میکنه. ببینید همونجوری که لشکر عقل و جهل، حالا لشکر عقل و جهل رو چون میخواستیم به فصل بعدش هم برسیم که خیر و شر بگمون نمیکنم دیگه برسیم، ایشون میفرمایند که تو بحثی که در رابطه با جهل جزئی و مراتب جهل و انانیت هاست، اینجور نیستش که شیطان با همه یه جور بیاد و همه اون لشکر جهل و همه یه جور خودش رو نشون بده، با عالم یه جور، با اصطلاح حاکم یه جور، با مالک یه جور. دقت میکنی؟ یعنی یه کسی که مال داره بگونه، یه کسی که ملک داره بگونه، یه کسی که علم داره بگونه، یه کسی که در حقیقت فرزند داره بگونه. بعد بین علما با همه علما یه جور، نه اونی که در حقیقت فقیه بگونه، اونی که فیلسوف بگونه، اونی که عارف بگونه. یعنی با هر کدام یه جور بر میره، حد میزنه، کارش حد زدنه. هر جا کار نزاع نشأت گرفت از علم، معلوم شه که این علم حرکت در چی بوده؟ حرکت در جهل بوده. اگر حد پیش آمد به طوری که وقتی انسان عالم تر میشه حدود بیشتری و امتیاز بیشتری احساس بکنه، این امتیازها از چی نشأت گرفته؟ از جهل نشأت گرفته، چون نزاع مربوط به جهله، مربوط به شیطنته. دقت کنید، در حالی که علم توسعه است، علم ملایمته، علم رفقه. حالا این رو یه بیانی میکنه ایشون، میفرماید که در همه عالم ها نشعات سلاس انسان، یعنی نشعه ملک و دنیا که محط عبادات عالمی است، و نشعه ملکوت و برزخ که محل، اینا هر کدوم که بگید حرفای کلان ها، که محل عبادات قلبیه و تهذیبات باطنی است. یعنی سه مرتبه وجود انسان، سه عالم، مرتبه ملک، مرتبه ملکوت، مرتبه جبروت. مرتبه ملک چی؟ نشعه ملک و دنیا محط عبادات عالمیه، یعنی اون عباداتی که صورت خاص داره باید با یک قالب خاصی ادا بشه. نشعه ملکوت و برزخ که محل عبادات قلبیه و تهذیبات باطنی است. ممکن عبادت قالبی نماز در وقت خودش انجام شده باشه، اما این قالب قلب نداشته باشه، قلب نداشته باشه، این قضا نداره، اعاده نداره. اما مقبول هست؟ نه، مقبولم نیست. مقبول نبودن یه بیانیه، دقت میکنی؟ اعاده نداشتن و قضا نداشتن یه بیانیه. نمازهایی که ما میخونیم قضا و اعاده نداره، اما آیا مقبولم هست؟ اون مقبول به نظام عالم ملکوته، مقبول بودنش غیر از این است. نظام میفرماید و نشعه جبروت و آخرت که مظهر عبادات روحیه و تجرید و تفریح و توحید است، که خیلی بیان عالی میخواد. که تو مرتبه ملکوت او قلب پیدا میکنه، قالب قلب پیدا میکنه که اگر همراهش باشه، تو مرتبه عالم جبروت و عالم عرب و آخرت، که آخرت و اینا هر عبارت اخرای هم دیگه است، در اونجا چی پیدا میکنه؟ توحید، تفرید، تجرید پیدا میکنه. یعنی اونجاست که انسان رو موحد میکنه همین عبادت. پس یه عبادت توی مرتبه ملک اون قالب که لازم هم هست، تا قالب هم نباشه قلب محقق نمیشه، تا قلب نباشه توحید محقق نمیشه. پس باید سه مرتبه محقق باشد، هر سه عالم انسان وجود جامعه، هر سه عالم مترتب بر هم دیگه. اما میشه یکی باشه، اولی باشه، دومی و سومی نباشه، میشه اولی و دومی باشه و سومی نباشه. دقت میکنید؟ اما نمیشه سومی باشه و اولی و دومی نباشه، شرط اصلا راه که این مقصده همین است. و نسبت غیب نفس به شهادت و برزخ آن چه تعبیر بلندی، این تعبیرات رو کمتر اینجوری پیدا میکنید. نسبت غیب نفس به شهادت و برزخ آن، غیب نفس به شهادت و برزخ آن، نسبت ظاهریت و مظهریت نیز نیست. تا گفتیم ظاهریت و مظهریت هم بودن لغت هست دیگه، میگه نه، نسبت غیب نفس به شهادت و برزخ آن نسبت ظاهر به مظهر هم نیست. همین ظاهر به مظهر هم توش احتمال دوئیت و حالت دوئیت داره، بلکه نسبت ظهور و بطون شیء واحده، ظهور و بطون، نه ظاهر و مظهر. دقت میکنی؟ ظاهر و مظهر با این خیلی لطیفه، خیلی معرفت بلندی ظاهر و مظهر، خیلی توش یگانگی خوابیده. اما میگه یگانگی حتی در این حد هم نیست، بلکه یگانگی در حد ظاهر و باطن یا حقیقت واحد است، نه ظاهر و مظهر. دقت میکنی؟
ظاهر و مظهر معرفت واحد
است. از کردم ظاهر و مظهر توش چی خوابیده؟ توش تعین مظهر خوابیده. همین تعین مثل علت و معلول، که معلول یک تعین، یک در حقیقت حد از علت، یه دوئیتی توشه. اما ظاهر و باطن یه حقیقت واحد است، یک بیانه. یعنی اگر کسی در حقیقت الان نگاهش از ورای باطن ظاهر باشه، باطن را هم را میبینه. همینجاست، جای دیگری نیست، یکی هم حد مانع نیست، بلکه رؤیت در حقیقت رایی است که ظاهر رو ظاهر میبینه و باطن رو نمیبینه. الان این حد برمیگرده به مدرک، نه به اون در حقیقت ظهور و بطون. دقت میکنید؟ ظهور و بطون به لحاظ ادراک مدرکه، اما ظاهر و مظهر به لحاظ سیره که ظاهر حد برده شده مظهر. هرچند که مظهر چیزی غیر ظاهر نداره، اما ظاهری است که حد خورده است. درسته؟ این میگه اینم، بلکه نسبت میگه این عوالم در طول هم دیگه نسبتشون اینجوریه، نسبتشون ظهور و بطون، نه ظاهر و مظهر. پس هر یک از احکام نشاعات سگانه به رفیق خود سرایت کنند به مناسبت نشئه آن. مثلا عبادات قالبی شرعیه اگر به آداب سوریه و باطنیه آید، مورس تحذیب باطن شود، بلکه بذر توحید و تجرید که مرتبه سومه آخره در روح افشاند، چنانچه تحذیب باطن قوه تعبد را قوی و به حقایق توحید و تجرید انسان را میرساند. این هم این نکته دقیقیه. میگه این که اولی باید باشه تا دومی سوم باشن، این شرط قطعیه. اما این که اولی میتونه دومی و سومی رو ایجاد کنه، البته امکان پذیره، امکان پذیره. این که دومی میتونه روحی تعبد رو که تو مرتبه عبادت قالبیه بود تقویت کنه، البته خیلی اثرگذاره. یعنی انسان وقتی تو مرتبه تحذیب بود میتونه روحیه عبادت قالبیش هم بالاتر بره، البته. دقت کنید چه معنا میگه دومی و سومی هم رو اولی و دومی اثر دارن. بله اثر دارن، اما پس از اینکه اولی محقق شد دومی و سومی، و بعد از تحقق دومی و سومی اولی هم بالاتر میره. هرچی حالت چی دارن با هم؟ حالت شبکه‌ای دارن، تشابک دارن، تو هم تأثیر میذارن. و سر توحید باطن را مهذب و جنبه عبودیت را کامل، یعنی سومی دومی رو کامل میکنه و دومی هم اولی رو همینجور کامل میکنه. از این جهت انسان سالک باید در هر یک از نشاعات ثلاثه نفس قدم راسخ داشته باشد و از هیچ یک هیچگاه غفلت نکند. ممکن است انسان را یک نظر به نامحرمان یا یک لغزش کوچک لسانی مدتها از سرائر و حقایق توحید باز دارد. یه نظر نامحرم، یه نظره، یه عمل ساده کوچیکه، اما مدتها از سرائر یعنی تحصیل و توحید باز داره، یعنی اون سیر رو متوقف میکنه، مانع اون سیر میشه. انسان هرچی حرکت میکنه که اون حرکت قالبی است، باز بیشتر از اون حرکت نکرده. و از حصول جلبات محبوب و خلبات مطلوب که قرة العین اهل معرفت است باز داره. پس وقوف در هر یک از مراحل و مراتب و بی‌اعتنایی و قلت مبالات به هر یک از نشاعات موجب حرمان از سعادت مطلق است و از دامهای ابلیس است. مثلا حالا اینجا ایشون دو سه تا اطلاع ما اهل علم رو بیان میکنه. مثلا کسانی که اهل مناسک و عبادات ظاهری هستن و شدت مبالات و اعتنا به آن دارن، شیطان عبادات سوریه را در نظر آنها جلوه دهد و همه کمالات را در نظر آنها منحصر و مقصور در همان عبادات و مناسک ظاهریه کنند. من خدمت این گاهی کسانی که اهل بالاخره زهد و تقوا هستن، خیلی دوستش از بچگی گرفتیم. رفته بودم چند سال پیش خدمت یک کسی که گفته بودم خیلی آدم صالحیه، رفتم تا مرادی این بنده خدا شروع کرد در مذمت علم، در مذمت در حقیقت علم و تحصیل علم آنچنان سخن سرایی کرد و آدم محضریان بود اما عالم نبود، عامیه در حقیقت چی بود؟ این همین بیانه که این تو مرتبه خودش موفق بوده، اما چون حد مرتبه رو داره، اولین چیزی که خطر میبینه چون خودش رو فقط موفق میبینه، دقت میکنی، بقیه رو در حقیقت در چی میبینه؟ بقیه رو در سقوط میبینه، بقیه رو مشغول به این همه تو همه ما به نحوی هستش. هر چیزی رو که داریم فکر میکنیم همون کامله و بقیه ناقصن. میگه این فرمایید و دیگر کمالات و معارف رو از نظر آنها بیاندازد، بلکه آنها رو نسبت به آنها و صاحبان آنها قلبی کنند. هر جا میشینه این رو نفی میکنه. پس صاحبان معارف رو در نظر آنها مرمی به الهاد و زندقه و صاحبان اخلاق فاضله و ریاضات نفسی را مرمی به تصوف و امثال آن کند و آن بیچارگان بیخبر را سالها در صورت عبادت. میگه شیطان برای او اینجوری تمثل میکنه، یک کاری میکنه که فقط به همین عبادت قالبیه ظاهری راضی باشه و هر چیزی غیر از اون رو چی ببینه؟ تصوف و نمیدونم زندقه و فلسفه رو میگه زندقه است، معارف رو میگه زندقه است، معرفت معارف رو هم میگه تصوفه. ما نمیگیم تصوف نداریم، ما نمیگیم زندقه نداریم، اما این که رمی کردن اهل مثلا امام رو میشه گفت صوفی، میشه گفت زندی، چون فیلسوف علامه طباطبایی رو میشه گفت زندیق، نعوذ بالله، میشه گفت اینا رو فیلسوفا زندیقا یا عارفا مثلا اینها متصوفا، اینجوری میشه به این حدی که تا این حد هم جلو میره. بعد میفرماید که و آن بیچارگان بیخبر را سالها در صورت عبادات محبوس کنند و به زنجیرهای محکم تدلیس و وسواس خود آنها را ببندند. و از این جهت میبینیم که در بعضی از آنها عبادات به عکس نتیجه دهد. نماز که حقیقت تواضع و تخشع است و لب آن ترک خودی و سفر الالله و معراج مؤمن است، در بعض آنها اعجاب و کوه و کبر و خودبینی و خودفروشی نتیجه دهد. من خلاصه یادم نمیره تو مسجد آقای بهجت رفتم، مسجد آقای بهجت اگه یادتون باشه نماز صفا خیلی زود پر میشد، به خصوص شبهای جمعه خیلی زود پر میشد، از تقریبا نیم ساعت به اذان دیگه جا نبود به این راحتی. بعد جوانی، من نشسته بودم تو صف، جا گرفته بودم، ما جا داشتیم خیلی راحت، یه جوان داشت دنبال میمدن دیگه تو صفا میرفتن میومدن یه جایی پیدا کنن بنشینن. یه جوانی اومد عبور کنه از این صف بره صف پشتی، پاشم میره که عبور که چون تنگ نشسته بودن که خود گرفت به مثلا شونه یه بنده خود. آقا این شخص من میشناختمش، روحانی نبود اما این کبوتر مساجد بود، یعنی شب هم در مسجد ها بیتوته میکرد، هنوزم زنده است، شب هم در مسجد ها بیتوته میکرد، اینقدر اهل عبادت، اصلا تقیید در قدر مثل ترکس از شدت عبادت. شروع کرد یک دفعه ریخ بیرون به این جوان آنچنان ناسزا گفتن، آنچنان بد و بیراه گفتن، همه همینجور متحیر. این جوان بیچاره عذرخواهی، معذرت خواهی، نمیدونم چی، خلاص تا وقتی که آقای بهجت عذاب چیز رو گفت، تکبیرات الاحرام، این مشغول بلند بلند تو مسجد، حالا مسجدی که اینم بلند بلند تو مسجد شروع کرد بد و بیراه بگیر دیگه، اونجا تکبیرات الاحرام که گفت ساکت شد، نماز که تمام شد دوباره تا سلام و گفت شروع کرد، یعنی اصلا که الله این تو طول نماز با خودش داشت برمیدم یه چی بگه تا سلام رو گفت. خب معلوم میشه عمری عبادت تو وجود این تأثیر نداشته که اینجور در حقیقت حالت عجب کبر در وجود این متراکم شده بوده. خیلی سخته ها، این تو علم هم همینجوریه. و به همین قیاس کسانی که در رشته تحذیر باطن و تصفیه و تجلیه اخلاق هستند، گاه شود که شیطان بعضی از آنها را در دام کشد و مناسک و عبادات قالبیه و همینطور علوم رسمی و معارف الهی را در نظر آنها ناچیز قلم دهد و همه کمالات و سعادت را پیش آنها مقصور و منحصر به رشته سلوک و ریاضت و تحذیر باطن کند. بگه این فقط اصله، دست خلاصه هیچ، عمل هم هیچ، فقط تحصیل از اینا هم زیاد داریم، فقط تحصیل، و آنها رو به صاحبان آنها و خود آنها بدبین کند. کسانی که اهل این کار هست، کسانی که منش همه رو بدبین کنه، و به طوری که لسان طعن و سوء ادب به علماء شریعت و ارکان دیانت و حکماء ربانی و فقهای روحانی رضوان الله علیهم باز کنند، با آن که خود را صاحب صفای باطن و خلق محسب شمارند و سر خود را در میان سر اهل الله در آورند، میگن ما اهل الله، اما اینجوری هم اعجاب به نفس که مبدع جل رضای نفسانی است و تکبر و سوء ظن بر بندگان خدا که ارث شیطان است. یعنی هر جا دیدید تکبر بر کسی، چه جاهل چه عالم چه اهل سیر چه، هر جا دیدید تکبری که وجود هست، عدم تواضعی هست، مرزبندی هست از شیطانه. در قلب آنها چنان قدم راسخ دارد که غیر خود و یک مشت قلندر مثل خود که به اسم اهل الله آنها را یاد کنند و از ظاهر شریعت خبری ندارند، چه رسد به باطن، آن به پژیزی نشمرند. این نیست جز وقوف در یک نشه و احتباس در یک مرتبه که باعث شود از همه مراتب محروم شوند، حتی از همان رشته که خود را در آن داخل دانند و سمت تخصص در آن برای خود قائلن، از اونم محجوبه. چون اینا با هم دیگه یک معنا رو میدن، یه حقیقت واحده بودن. اگر کسی تو اون مرتبه که احساس میکنه متخصص مراتب دیگه رو نفی کرد چی میشه؟ تو همون مرتبه هم بهره مند نیست. و همینطور اگر حکیمی یا عارفی در زنجیر شیطان در آمد و محبوس و موقوف در همان عقلیات شد، به دیگران با نظر خاری و بیمقداری نظر کند و علماء شریعت را قشری و فقها اسلام را عامی خواند، تا چه رسد به دیگران و او جز خود و رفقای خود که انباردار مفهومات، من چقدر تعلیم انباردار مفهومات و اعتباریات هستند، کسی دیگر را به حساب نیاورد و این آفت نیست جز از همان وقوف و سلطه ابلیس. این مطلبه ما میتونه باشه ایشون ادامه داده، بعد میفرماید حواسون باشه که حسن ظن به دیگران داشتن و خوبت ایمانی و محبت و مودت رو با دیگران تمرین کردن و بزرگ کردن، این در حقیقت از مبادی تصفیه نفس و تزکیه نفسه و باید انسان از خوج و خودبینی و استکبار و تلبیس ابلیس خودش رو حفظ بکنه. انشاءالله جلسه بعد بحث رو وارد اون وزرای عقل و جهل انشاءالله که خیر و شره، و بعد در حقیقت اون رؤوس جنود جهل و عقل و جهل اکبر برای دوستان عرض خواهیم کرد. دیگه این روایت رو با یه جلسه انشاءالله به اتمام میرسونیم. سعی میکنیم که دوستان خودشون اون دیگه جزئیات این جنود رو وارد، چون من بدم نمیاد که همه جنود رو تک تک وارد بشیم جلو بریم، اما اون دیگه میشه یه کلاس بحث اخلاقی و از بحث این حدیث به صورت به اصطلاح اجمالی گذر کنم و به ابواب دیگه رسیدم خارج بشه. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. دوستانی که اون جزوه رو نیاوردن تا آخر هفته وقت دارن، آخر هفته آینده. بله بله خوندم.
خودتون بخونید.
چشم به کسی نمیدید.
از نظر خودتون بخونید.
چشم. نه خوندم. خیلی تقریبا شاید همه شو خوندم.
از خود سعی کردم نکته نمونه.
بخره این ذوقیات خودش مبدأش خوب خیلی. حالا ان شاء الله ده سلامت باشی، صدا ان شاء الله خدا بهتون توفیق بده. خالص ما بسم الله الرحمن الرحیم.
سلمان هم هست که لول معوضت
شما حد دیگه خب اونم یه حد
شیطانی واقعا، یعنی اونجا هم باید اطلاق شیطان میشه بهش یا این اختلاف مراتب دیگه؟
نه اختلاف مراتب یعنی هر مطرح حد به حد یعنی شیطان، منتها این شیطان اگر که قصور نکرده باشه در مراتب فهم حدش همین باشه مغفور، اما نسبت به کسی که تو مرتبه بالاتره اگر تکفیر کنه مراتب پایین رو و اگر اوج پیدا کنه نسبت به مرتبه پایین تر، این لایغفر تره تا نسبت به اون کسی که پایینه اوج میکنه به مراتب دیگه. همه شیطانه
بله.
اما اونی که پایینه چون حدش این بوده قصور اگر نداشته باشه، عجبش و تکبرش و تکفیرش و قتل هر چیزی که باشه، این مورد مغفرت بیشتری قرار بگیره تا اون کسی که بالاتره و نسبت به این عجب میکنه.
اونجا هم پس باز ایش اطلاق اوج میشه.
خب بله حد دیگه، این حد نقص، نقص نیست. یعنی کسی که تو رتبه هشتم ایمانی یعنی چی؟
خب نمیتونه درک کنه استاد.
عرض کردم منتها مغفوره دیگه، یعنی انسان خلاصه سیرش همه امکان این که به اون مراتب عالی برسن هست، خلیفت الله یعنی همه مراتب. اما اگه کسی با شرایط و با وضعیت های سری از استعداداش چی شده بود به اون مرتبه کمالی نرسید، خودش هم تقصیر نداشت تو مسئله. دقت میکنید؟ شرایط و محیط و اینها همه موعد شدن برای این، این حد هست، حد هست. اما این حد چی هستش؟ مغفوره، لوازم حدش هم مغفوره.
نمیشه بگیم حدیث از باب مثلا حسنات الابرار سیئات المقربین.
عرض کردم خب این حسنات الابرار سیئات المقربینه، درسته، اما حده هست. هست یا نیست؟ حسنه است، اما این حسنه تو نظام این حسنه است، درسته، نه تو نظام کل. تو نظام کل این، چون نظام کل اون خلیفه ملاک میزانه، اذا همه رو با اون میزان در حقیقت، اذا برای این ممکنه خودش هم دخیل نبوده تو این حد، خودش هم دخیل نبوده، از این همین پسندیده است، بهشت هم وارد میشه، رضوان هم داره، اما در حقیقت چی هستش؟ حد داره، خب حد داشته، دیگری میفهمه این حد، اون که کاملتر میفهمه این محدوده،
از حق نداره ولو اینکه چیز است.
اما اگر کسی زبان دین رو فهمیده باشه میفهمه اونی رو که نمیداند، نمیداند، نمیگه نیست. این غیر از اون است که بگه نیست، بگه نیست بده. دقت کردید؟ یه موقع میگه من نمیدانم، خدا رحمت کنه آقای احمدی نژاد میگه من درس به اصطلاح علامه فلسفه میرفتم نمیفهمیدم، علامه من گفت اینو نمیخواد به تو اصولو بیا، نمیفهمیدم. آقای مصباح حفظه الله میفرمایند که وقتی به عرفان میرسن میگه من نخوندم نمیدونم این معانی رو، نمیدونم من اینا، خلاصه مطلع نیست. خب اینا چی هستش؟ یه موقع هستش که میگه نه نیست، یه موقع میگه من نه من نمیدونم، میگه من نخوندم من نمیدونم. این خیلی تفاوت میکنه. این مال این است که میدونه کمالات فوق کمالات او هست، نمیگه کمالات فقط در حد منه. دقت میکنی؟ نمیگه من آخر کمالاتم. این خودش عجبه دیگه، این خودش عجبه، عجب نیست؟
این مشکلی که پیش میاد خیلی از فقها ها و مراجع ما که مثلا به تکفیر و این رو در رو میارن که اووردن، مجبوریم بگیم این عجبه فلان، این یعنی اگه بگیم نمیفهمن به این عجبم نیست،
ما الان در صدد این نیستیم که بخوایم بگیم کی در حقیقت عجب داره که نداره. اما اگر کسی معارف بالاتر رو، حد خودش رو معیار قرار داد، حد خودش رو آخرین مرتبه دونست و گفت هر کی غیر از این دارد خارج از دین است، یه موقع ما میگیم آقا یه معیار کلی داری، نمیگیم هر چیزی صحیح است. اینجوری سی بگیم هر کی هر چی داره خوبه، این که غلطه، نه این که غلطه. اما یه موقع هستش که میگیم آقا منم آخرین حد کمال نیستم، اینم یه بحث، این دارو باید با هم ببینیم. یه موقع میگیم که آقا این آخرین حد کمال نیست که من دارم، کمالات خیلی بالاتر از اینم است که من نمیدونم، درسته؟ اما یه موقع میگم نه من معیار کمالم، هر چی که من میدونم حق و کمال، هر چی غیر از این باشه نقص است و شرک است و کفر است و خلاص زندقه است. این دوتا رو باید اصلا تفکیک کرد. لذا این دوتا رو با هم وقتی تفکیک بکنی این میشه که هر کسی تو موطنی که داره دارایی هایی دارد، نداری هایی دارد، درسته؟ دنبال این باشه که خط نداری ها رو حفظ بکنه که بگه اون مثلا مطلب تحقق دارد، معارف الهی هم بسیارش در اون دارد، من ندارم، تونستم عرضم برسونم، من ندارم، من نمیدونم، من بیش از این خبر ندارم. اگر اما یه موقع از نه یقین داره این باطله، اونجایی که یقین داره آدم باطله، اگر درست رسیده باشه با حجت رسیده باشه معذوره، اگر اشتباه کرده باشه معذوره، اگر اشتباه کرده باشه معذوره، اما نه قصور داشته، تقصیر داشته. دقت میکنید؟ تقصیرش هم این بوده که خودشو محور دیده، از ابتدا سمت و سوش به یه جهتی گرفته که این فقط در نظرش ابتداش اختیاری بوده، درست؟ چون ابتداش اختیاری بوده الانم که نفع میکنه اختیاریه، عمل این محسوب میشه و حد او محسوب میشه. خیلی سلامت باشین.